صفحه 252 سرود 13 طبقه 7 دوزخ تجاوزکاران منطقه 2 متعدیان به نفس. ویرژیل و دانته از رودخانه خون جوشان می گذرند و به منطقه 2 طبقه 7 می رسند که در آن 2 دست از تجاوزکاران، یعنی آنها که به نفس خود تعدی کرده اند، کیفر می بینند. اینان خود به 2 تقسیم می شوند. کسانی که به هستی خود متجاوز بوده، یعنی خودکشی کرده اند، و کسانی که وسیله زندگانی خود، یعنی دارایی خیش را از راه تفریط و حیف و میل از میان برده اند. این عده را نباید با مبذرین طبقه 4 دوزخ یکی دانست، زیرا آنان فقط از راه تعادل خارج شده و ولخرجی کرده اند، در صورتی که اینان کسانی هستند که با حیف و میل دارایی خیش زندگانی خود را یکسره تباه کرده و خیش را به روز سیاه نشانده اند. ارواح انتحار کنندگان در جنگلی به نام جنگل خودکشی به سر می برند که در آن هر کدام از این ارواح به صورت درختی خشک در آمده اند، و جز در یک مورد دیگر این تنها موردی در دوزخ است که ارواح به شکلی غیر از شکل زمینی خود جلوه می کنند. این درخت ها در معرض تطاول پرندگان شوم آدمی روی قرار دارند که شاخه های آنها را می شکنند، و چون هر شاخه در حقیقت عضوی از اعضای تن این دوزخیان است، از جای شکستگی خون برمی آید و این ارواح فقط وقتی سخن می توانند گفت که از جای زخم آنها همراه هر کلام خون از بدنشان روان باشد. در این جنگل سمبولیسم دانته به صورت بارزی جلوه‌گر است. اینان چون خود را کشته و در حقیقت شکل و صورت انسانی خود را به دست خیش از میان برده اند، در دوزخ این شکل بشری از ایشان گرفته شده است. و چون بالاترین کاری که در زندگی کرده اند انهدام خودشان بوده، در اینجا اظهار وجود یا سخن گفتن برای ایشان جز با انهدام تدریجی آنها صورت پذیر نیست. یعنی صدایشان باید با خون بدن که مایه هستی و وجودشان است درآمیزد. از طرف دیگر این درختان به دست تطاول پرندگان شومی سپرده شده اند که بنا به افسانه خدایان یونان بال و پنجه آنان به هر غذایی که می‌خورده باعث فساد آن می‌شده است، و چون این پرندگانی موظفند که دائما زخم این محکومین را تازه کنند. دسته دوم از دوزخیان این منطقه، یعنی آنها که دارایی خود را تفریط کرده و به فقر و مسکنت نشسته اند، صورت آدمی خیش را حفظ کرده اند ولی دائما در معرض حمله ماده سگانی سیاه قرار دارند. این سگان مظهر آن پریشان فکری و ناراحتی دائمی هستند که آنان برای خود پدید آورده اند. صفحه 253 سرود 13 پیش از آن که نسو بدان سوی رود رسیده باشد، قدم به جنگلی نهادیم که در آن هیچ کوره راهی دیده نمی شد. برگ ها رنگ سبز نداشتند، بلکه رنگی تیره داشتند و شاخه ها نرم و صاف نبودند، بلکه همه پرگره و به هم پیچیده بودند. سیبی نیز بر درختی نبود، زیرا همه جا پر از خارهای زهرآگین بود. توضیح حاشیه: سیب در اینجا مفهوم کلی میوه را دارد. ادامه متن: حتی آن ددان که در میان چچینا و کورنتو از آبادی‌ها گریزانند، در خارستان‌های چنین صعب العبور مسکن ندارند. توضیح حاشیه: بین چچینا و کورنتو، یعنی منطقه‌ای در ناحیه مارما واقع در ایالت معروف توسکانا در ایتالیا که از شمال به چچینا و از جنوب به رود مارتا که شهر کورنتو در کنار آن قرار دارد محدود می شود و منطقه‌ای ناسالم و سنگلاخ و به خصوص مالاریا خیز است. ادامه متن. در اینجا آرپی‌های ناهنجار که ترویاییان را با پیشگویی شوم مصائب آینده آنان از استروفاده بیرون راندند آشیان کرده اند. توضیح حاشیه. آرپیا در میتولوژی یونان هارپی‌ها پرندگانی بودند که صورت دختران جوانی را داشتند و بعدها آنان را با شیطانه‌های سگانه فوریا که قبلاً ذکرشان رفت درآمیختند. وظیفه اصلی آنان این بود که به فرمان خدایان روح مردمان را از تن ایشان بیرون آورند و همراه خود ببرند و تدریجاً مأموریت آنها فاسد کردن اغذیه و به طور کلی هر چیزی که با بدنشان تماس می‌یافت شد، به طوری که در انئیس ویرژیل نقل شده انعا و همراهانش پس از عزیمت از ترویا ضمن سفر خود به جزیره استروفادس که مسکن این پرندگان بود رسیدند و در آنجا هارپی‌ها به سفره ایشان هجوم آوردند و همه غذاها را آلوده کردند. انعا و کسانش با خشم به تعقیب و شکار آنها پرداختند اما نتیجه نگرفتند و در این موقع سلائنو یکی از این پرندگان به ایشان خبر داد که به زودی دچار قحطی موهشی خواهند شد و این همان پیشگویی شوم است که دانته بدان اشاره می کند. ادامه متن. اینان بالهایی پهن و سر و گردنی آدمی شکل و پنجه هایی چنگالدار و شکمی بزرگ و پوشیده از پر دارند و از بالای درختانی عجیب ناله می کشند. و استاد مهربان به من چنین گفت: پیش از آن که فراتر رفته باشی بدان که اکنون در دایره دومین این حلقه ای و تا آن دم که به شنزار موهش رسی در همین جا خواهی بود. لاجرم نیک بنگر، زیرا چیزهایی را خواهی دید که شاید اگر پیشا پیش از آنها سخن گویم گفته هایم را باور نتوانی کرد. توضیح حاشیه: منطقه شنهای سوزان، سومین دایره حلقه هفتم. ادامه متن. از هر سو ناله هایی دردناک می شنیدم و ناله کنان را نمی دیدم. به ناچار پریشان و آشفته حال بر جای ایستادم. پندارم وی چنین پنداشت که من پنداشتم جمله این صداها از جانب کسانی می آید که خود را در میان درختان از دیده ما پنهان کرده اند. توضیح حاشیه: مصرع پندارم وی چنین پنداشت که من پنداشتم الی آخر که با ریزکاری لفظی ظریفی درآمیخته است، بنا به شیوه فصاحت خاص قرون وسطایی مکتب شعری معروفی به نام مکتب سیسیل سروده شده. دانته اصولاً این طریقه پر استعاره را در کمدی الهی خود کنار گذاشته و فقط در دو سه مورد استثنایی من جمله در مصرع دیگری در این سرود آن را به عنوان نمونه آورده است. ادامه متن. لاجرم به من گفت: اگر شاخه کوچک از یکی از این درختان را بشکنی آن توهمی که اکنون داری از میان خواهد رفت. دست دراز کردم و شاخه کوچک از بوته بزرگ خاری چیدم و درخت فریاد برآورد: چرا ناقصم می‌کنی؟ و چون مدتی از جای این شکستگی خونی تیره برآمد، بوته از نو بانگ برداشت: برای چه مرا می‌شکنی؟ مگر مروت نداری؟ صفحه 255 تصویر. آرپی های ترش روی در اینجا آشیان کرده اند و از بالای درختانی عجیب ناله می کشند. ما همه آدمیانی بودیم که اکنون بوته های خاری شده ایم و به فرض آن هم که ارواح مارانی بوده باشیم، دست تو باید بیش از این جانب انصاف را نگه دارد. همچون چوب تر نیم سوخته‌ای که از سوی بسوزد و از سوی دیگر بر اثر خروج هوا بنالد و بخروشد، از این چوب شکسته هم سخن و هم خون برمی آمد. لاجرم شاخه را رها کردم و حراسان بر جای ایستادم و پیر دانای من پاسخش داد: ای روح مجروح، اگر وی پیش از این آنچرا که فقط در اشعار من خوانده بود به تصور درآورده و باور داشته بود، چنین دست به سویت دراز نمی کرد. اما این امر باور نکردنی او را به تشویق من وادار به کاری کرد که اکنون خود از آن تأسف دارم. ولی بدو بگوی که تو که بودی تا وی به جبران خطای خود خاطره تو را در روی زمین که بازگشت بدان را اجازتش داده اند تازه کند. توضیح حاشیه: ویرژیل در آغاز سرود سوم انئیس نقل می کند که انئا هنگام ورود به تراکیه نهال موردی را شکست تا با شاخ و برگ آن عبادتگاهی را بیاراید، اما با شگفتی بسیار دید که از جای شکستگی شاخه ها خونی سیاه رنگ بیرون جست و در سومین باری که وی این کار را کرد، صدای پولیدوروس پسر مقتول پریام پادشاه ترویا را که دوست صمیمی او بود شنید که وی را از شکستن اعضای تن خود ملامت می کرد. ادامه متن: و درخت گفت: مرا با سخنانی چنان شیرین اغوا می کنی که بناچار خاموش نمی توانم ماند، ولی ناراحت می شوید اگر در میان گفتار خود گاه به گاه مکسی کنم. توضیح حاشیه: اشاره بدان که باید میان هر دو نفس از جای شکستگی شاخه خون بیرون آید. ادامه متن: من آن کسم که هر دو کلید دل فدریگو را در اختیار خیش گرفتم و آنها را با چنان ملایمت چرخاندم و بستم و گشودم که تقریبا جمله دیگر کسان را از نهانخانه دلش بیرون راندم و چندان بدین وظیفه پر افتخار خیش وفادار بودم که در این راه هم خواب و هم توان از کف دادم. توضیح حاشیه: روحی که سخن میگوید پیر دلا وینیا صدر اعظم مقتدر امپراتور فردریک دوم است. وی در 1190 متولد شد و مدت 20 سال از 1227 تا 1247 با اقتدار تمام حکومت کرد و در همه این مدت مورد اعتماد امپراتور بود، ولی در این سال ناگهان مغضوب شد و به تهمت خیانت به زندان افتاد و اندکی بعد به فرمان امپراتور از دو چشم کور شد و دو سال پس از آن برای اینکه بیش از آن عذاب نبیند خودکشی کرد. پیر دلاوینیا از حامیان مکتب شعر سیسیل بود که از طریقی پر استعاره و پیچیده نظیر آنچه در اشعار فارسی به سبک هندی معروف است پیروی می کرد. بدین جهت قسمت اول گفته او در اینجا با همان روش مغلق ادبی بیان شده، ولی پس از آن، یعنی وقتی که وی از زبان دل خود حرف میزند، سبک سخن گفتنش ناگهان ساده و بی‌پیرایه میشود. اصطلاح کلیددار عادتاً درباره پاپ که به نمایندگی عیسی کلیددار بهش در روی زمین است به کار می‌رود. و مفهوم این عبارت این است که من نسبت به فردریک همان وضعی را داشتم که پاپ نسبت به خداوند دارد. ادامه متن: اما آن روسپی که هرگز دیدگان بی آزرم خیش را از کاخ قیصر بر نگرفت آن مایه فنای نوع و فساد دربارها دلها را علیه من برافروخت و برافروختگان شاه را چنان برافروختند که شیرینی جلال من جای خود را به تلخی سوگواری سپرد. توضیح حاشیه: قیصر اشاره به فردریک دوم که رسماً عنوان قیصر امپراتوری مقدس ژرمن را داشت. این عنوان به طور کلی شامل هر دو پادشاه و امپراتوری می شود که بخواهند او را بزرگ بشمارند. روسپی، مرگ نوع بشر، مایه فساد دربارها، تعبیرات مختلفی است که از حسد شده است. شاه اشاره به فردریک دوم در متن به جای شاه اوگوستو آورده شده که در حقیقت لقبی برای شاه است. ادامه متن: روح من در عالم مناعت خیش بدین پندار که با دست مرگ از سرافکندگی خواهد رست، مرا که آدمی دادگستر بودم به بیدادگری به خیش واداشت. توضیح حاشیه: یعنی باعث شد که خودم را بکشم. ادامه متن: اما بدین ریشه های نورسته سوگند که هرگز دست از آن ایمانی که می بایست به خداوندگار بزرگوار خود داشته باشم بر نداشتم. توضیح حاشیه: ریشه های نورسته، اشاره بدان که بیش از مدت کمی روییدن آنها نمی گذرد، زیرا در این تاریخ فقط 51 سال از مرگ پیر دلاوینیا می گذشته است. این اصطلاح را می توان ریشه های نوین نیز معنی کرد و آن را اشاره به قرابت این ریشه ها، یعنی به نوع خاص آنها دانست که در جنگل های دیگر دیده نمی شود. ادامه متن: و اگر یکی از شما دو تن به روی زمین بازگردد، به یاد داشته باشد که از نام نکوی من که هنوز سر از ضربت حسد بر نداشته است جانبداری کند. شاعر لحظه درنگ کرد و آنگاه مرا گفت: اکنون که وی خاموش شده وقت را بیهوده تلف مکن، اما اگر مایل باشی باز با وی سخن بگوی و هر چه می‌خواهی بپرس. و من بدو گفتم: تو خود هر چرا که مطبوع طبع من میپنداری از وی بخواه، زیرا خود چنان به رحم آمده ام که یارای پرسش ندارم. آنگاه وی از نو چنین آغاز کرد: ای روح زندانی که به حق باید آن چرا که خواستی از صمیم دل به تو دهند، لطف کن و به ما بگوی که چسان روح آدمی با این ساقه های پرگره در می تواند آمیخت. و اگر می توانی گفت، به ما بگوی که آیا هرگز روحی توانسته است خود را از قید چنین اعضایی برهاند؟ ساقه درخت نفسی سخت برکشید و هوایی که از این راه وزید به صورت این گفته در آمد: در پاسخ شما سخن کوتاه خواهم کرد. چون روح شریر آن قالب خاکی را که با دست خیش از آن جدایی گزیده ترک گفته باشد، مینوس به گودال هفتمینش می فرستد و این روح در این جنگل فرود می افتد، اما پیشاپیش جایی خاص برایش معین نمی شود. لاجرم در همانجا که تصادفاً بر زمین افتاده است، چون دانه گندمی تند روی از دل خاک می روید. توضیح حاشیه: یعنی چون روح آدمی که خودکشی کرده از قبول مقررات خداوندی در روی زمین سرپیچی کرده و خود را به دست بیقانونی سپرده است، در اینجا این روح محکوم بدان است که هیچ قانونی از او حمایت نکند و سرنوشتش صرفاً تابع اتفاق و تصادف باشد. ادامه متن: و رشد کنان ساقعی و بعد درختی وحشی می شود. آرپی ها از برگ های آن تغذیه می کنند تا هم او را به درد آرند و هم دریچه‌ای بر روی این درد بگشایند. توضیح حاشیه: یعنی روح می تواند از راه این زخمی که باعث رنج اوست زبان بگشاید و ناله کند و راه تسلایی بیابد. در واقع اشاره بدان است که خودکشی هم باعث رنج است و هم راهی برای پایان رنج ها به دست می دهد. ادامه متن: ما نیز چون دیگران به جستجوی کالبدهای خیش باز خواهیم آمد، اما هیچ یک دوباره به قالب خود باز نخواهیم گشت، زیرا معقول نیست که آدمی آنچه را که خود از خیش گرفته است باز ستاند. بناچار این کالبدها را بدینجا خواهیم کشانید تا در این جنگل مهنتزا هر یک از آنها از درختی که روح دشمن او در آن خانه دارد فرو آویزد. توضیح حاشیه: یعنی در روز رستاخیز همه ارواح به درون قالب‌های زمینی خود باز می‌گردند، به جز ارواح کسانی که خودکشی کرده اند، و این کالبدها فقط به شاخه‌های درختان این جنگل آویخته خواهند شد. روح دشمن یعنی روحی که دشمن جسم خود بوده و آن را نابود کرده است. ادامه متن: همچنان نظر به درخت دوخته بودیم و میپنداشتیم که باز با ما سخن دارد، اما به ناگهان قوقایی برخاست که سخت به شگفتمان افکند. چنان بود که کسی صدای نزدیک شدن گرازی را که شکارچیان سر در دنبالش نهاده اند بشنود و از جای خود گوش به سر و صدای حیوان و ساقه های درخت دهد. و دو تن از آنان را دیدیم که از جانب چپ ما سر برآوردند. سر و پا برهنه بودند و تنی مجروح داشتند و چنان سخت می گریختند که شاخه های به هم پیچیده درختان را در هم می شکستند. آن که جلوتر بود نعره می زد که ای مرگ، بشتاب، بشتاب و بیا. و آن دیگری که گویی می پنداشت که بسیار عقب مانده است بانگ می زد لانو، در زور آزمایی های توپو چنین چالاک نمی دویدی. توضیح حاشیه: لانو، معروف به لانو دا سینا، که در جنگ توپو که دانته به آن اشاره می کند میان سینی ها و آرتینی ها در سال 1287 خود را به میان دشمنان افکند تا به استقبال مرگی محتوم رفته باشد، و گفته آن کس که او را دنبال می کند این معنی را می دهد که پس چرا در میدان جنگ توپو فرار نمی کردی؟ برخی از مفسرین بالعکس معتقدند که وی در آن میدان راه فرار در پیش گرفته. در این صورت گفته فوق این معنی را می دهد که تو حتی از آن وقت هم تندتر فرار می کنی. ظاهراً نظر اول به حقیقت نزدیکتر است. ادامه متن: و شاید چون نفسش بند آمده بود خود را با بوته خاری درآمیخت. پشت سر آن دو جنگل پر از ماده سگانی سیاه فام بود که چون تازی های از بند رسته هریسانه می دویدند. توضیح حاشیه: ماده سگان سیاه اشاره به طلبکاران که پیوسته در دنباله بدهکارند، در معنی اشاره به پریشان خیالی و اضطرابی که دائما اینان را نگران می دارد. ادامه متن: سگان دندان در تن آن کس که بر زمین نشسته بود فرو بردند و تکه تکش کردند، و آنگاه این قطعات دردکش را به دندان گرفتند و رفتند، و راهنمای من دستم را گرفت و به نزد بوته خار که از راه شکستگی های خونین خود گریه بی حاصل سر داده بود برد. بوته می گفت ای جاکومو دا سنت آن ریا، چه سودت کرد که به پشت من پناه جستی؟ مگر مرا سهمی در زندگانی تبهکارانی تو بود؟ توضیح حاشیه: جاکومو دا سنت آندره آ یکی از اهالی شهر پادووا که به ولخرجی فراوان شهرت داشت، چنان که یک بار که عده‌ای از بزرگان شهر به عنوان میهمان به خانه ییلاقی او وارد می شدند، تمام خانه های روستاییان و کارگران ده خود را به عنوان چراغانی آتش زد. وی در سال 1239 به دست مخالفین به قتل رسید. ادامه متن: استاد من کنارش ایستاد و گفت: تو کیستی که با خون خود و از راه این همه شکستگی ها که بر تن داری چنین دردمندانه سخن میگویی؟ و او به ما گفت: ای ارواحی که بدینجا آمده اید تا شاهد آن رفتار ناشایستی شوید که مرا از برگ های خود آری کرد، این برگ ها را در پای این بوته بینوا گردارید. توضیح حاشیه: هویت این روحی که به گناه خودکشی بدینجا آمده صریحاً ذکر نمی شود، ولی غالب مفسرین دوزخ این اشاره را مربوط به قاضی معروفی به نام لوتو دیلی آیلی دانسته اند. ادامه متن: زیرا من اهل آن شهری بودم که مقام حامی اولین خیش را به مؤمد سپرد و لاجرم آن سرپرست نخستین با فنی که خاص اوست پیوسته این شهر را اسیر فلاکت خواهد داشت، و اگر به خاطر بقایای چندی که هنوز در پل آرنو از او بر جای مانده نبود، مردمان این شهر که آن را از نو بر فراز ویرانه های بازمانده از آتیلا پیفکندند، کاری عبث کرده بودند. توضیح حاشیه: اشاره به شهر فلورانس. شهرهای اروپایی عموماً یکی از مقدسین را حامی و سرپرست خود می شمارند. حامی اولیه فلورانس در دورانی که هنوز این شهر آیین مسیح را نپذیرفته بود، مریخ خدای جنگ بود. ولی پس از استقرار مسیحیت، شهر فلورانس خود را تحت حمایت یحیای معمد یا سان جووانی باتیستا قرار داد. این همان پیشوای مقدسی است که مردمان را در رود ارن تعمید داد و اعلام کرد که ظهور مسیح نزدیک است. وی پیغمبر قبیله معروف صوبی است که در بین النهرین و جنوب ایران به سر می‌برند. پل آرنو، نام قدیمی پونت وکیو در فلورانس است. در زمان رومیان مجسمه بزرگی از خدای جنگ در مدخل این پل برپا بود که در دوران حمله توتیلا سردار وحشی استروگوت خراب شد و به رودخانه آرنو افتاد. در دوره مسیحیت مردم به جای معبد مریخ کلیسایی برای یحیای معمد ساختند، ولی چون غیبگویان گفته بودند که تا وقتی که مجسمه مریخ بر جای نخستین خود قرار نگرفته باشد، فلورانس آباد نخواهد شد، این مجسمه را از رودخانه بیرون آوردند و در محل اولیه آن نصب کردند تا آنکه در سیل بزرگ سال 1303 به کلی از میان رفت. ظاهراً دانته آتیلا سردار و پادشاه معروف هونها را با توتیلا سردار استروگوتها که قبیله آریایی بودند و از اسکاندیناوی به جانب امپراتوری روم سرازیر شده بودند عوضی گرفته است. زیرا شهر فلورانس به دست توتیلا ویران شد، نه آتیلا که بسیار شهرهای دیگر شمال ایتالیا را خراب کرد. عقیده خرافی مردم این بود که مریخ به انتقام آنکه او را از سرپرستی شهر فلورانس خلع کرده اند، این شهر را برای همیشه به دست جنگ‌های داخلی و خارجی سپرده است. ادامه متن: من آن کسم که خانه خود را برای خیش داری کردم. توضیح حاشیه: یعنی خودم را در خانه خیش به دار آویختم. یقین است که اشاره واقعی دانته در اینجا به اختلافات داخلی احزاب و دسته‌های سیاسی فلورانس در نیمه دوم قرن 13 است. ادامه متن.